أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت القضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الحاح الشهوه و ملکت الحمیه. موضوع سخن دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه بود. این بار البته سبک کار ما در دعای هشتم دیگه گزارش نیست، به معنای شرح دیگه، چون روش ما قبلنا بیشتر گزارش مضامین بود، ولی در این دعا با توجه به قراری که با شما ها گذاشتیم بنا شد که یک بررسی تفصیلی آسیب ها انجام بشه، یک آسیب شناسی مطابق با فهرستی که امام علیه السلام ارائه فرمودن، یک آسیب شناسی اخلاقی انشالله انجام بگیره که بسیار مفید خواهد بود انشالله رحمان. یک در واقع نگاه منظومه‌ای هم هست به آسیب های درجه اول. خب رسیدیم به هشتمین فراز، یعنی اون آسیب هشتم که عبارت است از ملکت الحمیه، که به خدا پناه میبریم از غلبه و رسوخ حمیت، که همان همیت جاهلی باشه. خب جلسه گذشته توفیق شد مطلب رو تا حدی تشریح کردیم که چی هست، همیت عاقلانه و خردمندانه چیست، همیت جاهلانه چیه، ریشه بحث رو تا حدی مطرح کردیم، سراغ قرآن کریم رفتیم، آیه نورانی که موضوع همیت در اون آیه مطرح شده بود مورد بحث قرار گرفت و شاخصهایی هم از بیان امام سجاد علیه السلام برای همین همیت جاهلیه که در روایات ما ازش به عنوان عصبیت یاد میشه، نمونه هایی رو هم اونجا، شاخص هایی رو هم ذکر کردیم و تلاشی هم انجام شد برای اینکه یک تحلیل روانشناختی و اخلاقی از موضوع همیت هم انجام بگیره. تأکید شد که چقدر خوبه انسان همیت خردمندانه رو که همون غیرت هست در خودش تقویت کنه. در این موضوع مطالبی رو اشاره کردیم که اون نقطه مقابل محسوب میشه. بحث امروز ما اما از یک طرف یک بررسی سریع درباره ریشه حمیت و عصبیت جاهلی است به قصد کشف راه حل‌ها. یک مراجعه به این موضوع خواهیم داشت، مراجعه است به بحث قبل منتها با یک کمی تفاوت که انشاءالله دقت خواهید کرد، چون بحثی مقدار دقیق هم میشه امروز. برخی از آثار و عواقب حمیت جاهلی رو اشاره خواهیم داشت و فهرست خواهیم کرد، بعد میریم سراغ معالجه و درمان که در اون بخش هم توفیق توصیه‌هایی انجام خواهد گرفت انشاءالله خدمت عزیزانمون که به خلاصه درمان این بیماری خطرناک هم مجهز بشن بر اساس خلاصه این طب الهی مجهز بشن به این موضوع. خب تو بحث ریشه دقت کنید، من اینجوری موضوع رو خدمتتون مطرح میکنم. مسئله خوددوستیه. خوددوستی در نهاد همه انسان ها هست، بنابراین به شکل طبیعی ریشه ی همیت، چه همیت خردمندانه چه همیت جاهلانه، هر دو در همه ما هست. هیچ کس هم از این مسئله جدا نیست، چون برمیگرده به اون موضوعی که ازش تعبیر میشود به حب نفس، خوددوستی. خب این خوددوستی البته طبق حکمت الهی در انسان نهاده شده و ریشه دار هم هست. یه وقتم به مناسبتی عرض کردم مبدأ جلب همه منافع و دفع همه ضررها همین خوددوستیه. اگر درست استفاده بشه و منشأ تمام ضررها و خسارتها و آسیبها هم باز همین مسئله است. خب ببینید این خود حب نفس، اگر نفس سلام علیکم تربیت شده باشه بر محور حق، این خوددوستی پیش برنده است و این جانبداری، نگاه جانبدارانه و حمایتگرانه، این پیش برنده است اگر اونجا بر محور حق باشه. اما اگر بر محور نفس اماره باشه، این نگاه جانبدارانه و حمایتگرانه و حمیت ساقط کننده است. اگر شما دقت کنید این نفس وسط قرار میگیره، حالا بخوایم یک دائره های هم ترسیم بکنیم، این نفس قرار میگیره اون وسط. اگر نفس مؤدب شد به ادب حق و محورمند شد به محور حق، اون جاذبه‌ای که در اطرافش هست، چون یک میدان مغناطیسی، یک میدان جاذبه اطرافش بلافاصله شکل میگیره طبق همون طبیعه طبع که اون ازش تعبیر میشه به حب و دوستی. این میدان جاذبه که در اطرافش شکل گرفته، که همون حوزه نفسانیت ماست، نفس دیگه، میدانی داره. تو این میدان خطوط ارتباطی شکل میگیره که چیزای مختلفی رو به این نفس مرتبط میکنه. معمولا ما ازش با کلمه من یاد میکنیم و نسبتها رو اینگونه با خودمون تعریف میکنیم. بگیم مثلا از نسبتهای حالا گوناگون که یه جور در بعضی از قسمتها مالکیت هست به اعتبار، تو بعضی از این نسبت گذاری ها اختصاص هست. البته مالکیت هم نوعی اختصاصه، حالا با یک اشتداد و قوت بیشتر. ببینید اونجا میشه پدر من، حالا تو نسبت مادر من، فرزند من، همسر من. ببینید همه شای خطوطی هستن که به این من وصل میشن. تا بیا بگید که مثلا قوم من، خاندان من، اصل من، حسب من، نسب من، همینجوری کشیده میشه. تا بیایید بگید که مثلا وطن من، تا حزب من، جناح من، هر چیزی که تو این دائره نسبت پیدا میکنه با این من. این منطقه، منطقه همیته، ملاحظه فرمودید که منطقه نسبت خواست، منتها نسبتی است که مورد علاقه است، بهش تعلق وجود داره، یعنی بهش محبت وجود داره، حب وجود داره. چرا این خطوط محبوب میشن هر کدوم توی نسبت با ما؟ به خاطر اینکه ما تو اون نقطه کانونی یه حب ریشه دار عمیقی داریم که عبارت است از همون حب نفس و خود دوستی. این توضیح میشه تو هر چیزی که به من وصل میشه، میاد تو همون دائره قرار میگیره. این دائره که دائره وسیع تریست اسمش هست همیت. این منطقه هما که گرمم هست، یعنی منطقه گرمیه و تو اونجا احساس گرما میکنی، گرمای مطبوع متصله در اون گرمای محبت، محبتی شما اینها قرار میگیره. البته حالا نسبتا بعضی ها نزدیکتره، حب انسان به او بیشتره، گاهی یه مقدار فاصله بیشتره، دورتره، اون حب ما و تعلق ما کمتره، ولی بالاخره ایناست. این دور و نزدیکی مسئله هم برمیگرده به اینکه کدوم اینا ملایمتشون و همراهیشون با نفس ما بیشتر باشه. به اینجا برمیگرده، یه قانونی است که میگن قانون ملایمت و سنخیت. ملایم باشه، همراه باشه، هماهنگ باشه، سنخیتی داشته باشه، بیشتر اون گرمای محبت رو به خودش جلب میکنه و به ما نزدیکتر میشه. یه چیزای انسان به نظر میرسه که اینا به حسب طبع نزدیکتر هستن، مثلا والدین، مثل فرزندان، مثل بعد همجور میره جلوتر عشیره، به نظر میرسه که به حساب طبع اینجوریه، ولی قانون نیست، به حساب طبع اولیست. گاهی وقتا بعضی از رفقای انسان و کسانی که تو نسبت طبیعی تکوینی هم با ما نیستن، توی خط رفاقتی با ما هستن، نسبتی با نفس ما پیدا میکنن که سهمشون از اون تعلق، از اون محبت بیشتره، بزن نزدیکترن تو دایره همیت، این تو اون نقطه خیلی نزدیک قرار میگیرن. خب پس این وسط یه چیزیست به نام من و همه این حرفا بر اساس او شکل میگیره و اون حبی که اونجا به صورت ریشه‌ای وجود داره. خب اینجا اگر این من به صورت تربیت نشده در اون محور جهالت قرار بگیره و اصالت پیدا کنه، یک این دائره رو که کاملا داره اطراف خودش، این دائره جانبدارانه و حمایت رو کاملا در اطراف خودش داره و میداندار اینجا نفسه، منتها نفس خروج کرده بر عقل، دقت می‌فرمایید که ازش تعبیر می‌شود به نفس اماره، اینه، این وسط میداندار اونه. حالا هر مقداری که او قوت داشته باشه و میدان داشته باشه، بر مدار او همیتی که شکل می‌گیره میشه همیت جاهلیه. این همیه، همیتون جاهلیه، این منطقه است، همیت جاهلیه. من یه محاسبه ای کردم، دیدم که تو اینجا حالا اون دایره ای که ما رسم کردیم دایره نسبت ها بود، حالا یه دایره دیگه هم شما رسم کنید اینجا در اطراف این نفس. اونی که اون وسط قرار گرفته و اسمش هست نفس اماره، شکل گیریش بر اساس خطای محاسباتیه. به تعبیر حالا زیبای آقا در یه بحثی داشتن، خطای تعبیر قشنگیه، میپسنده. این بر اساس یک خطایی در فهمه اونجا. لذا اون خود که اونجا شکل گرفته خود موهومه، اصالت نداره حقیقتاً، بلکه تو برای او اصالت فرض میکنی و توهم میکنی. این میشه خود موهوم، وهمیه، توهمی بیش نیست. خب اینجا ببینید ریشه چیه؟ ریشه عبارت است از جهل، جهل به خیشتن. این جهل به خیشتن تولید جهالت میکنه. تو این منطقه است که خودفراموشی شکل میگیره و این خودفراموشی یک خود جایگزین درست میکنه. نسو الله فانساهم انفسهم. خیلی عجیبه این. فکر نمی کنم مجازاتی تو این عالم بالاتر از این نسیان و نفس وجود داشته باشه. خیلی مجازات سنگینیه. نسو الله غیرت دیگه، فانساهم انفسهم. خب پس این چیه که اینجا وجود دارن از نفس؟ میگید این دیگه اون نفس حقیقی انسان نیست، این یک خود پنداریست که اینجا وجود داره، یک خود جایگزینه، یک از خود بیگانگی اتفاق افتاده، خود اصلی به فراموشی سپرده شده، یه خود موهوم جانشینش شده، جایگزین شده. ملاحظه‌ام محصول جهالت، محصول اون خطا در فهم، از اونجا هم ریشه میگیره. این میشه همین نفس اماره. جالبه که این خود جایگزین که درست شده اینجا ریشه تمام مصیبت‌ها و بدبختی‌هایی است که به سر انسان میاد، دنیایی و آخرتی و ظاهری و باطنی و همه جورش. ریشه اصلی همینجاست. لذا اگه دقت کرده باشید در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانات حضرت، حل مسئله به معرفت نفس ارجاع داده شد. به اینجاست که حالا ما اگر بعدم خواستیم مسئله همیت جاهلیه رو به طور کلی قلعش کنیم و ریشش رو بکنیم، راهی نداره جز معرفت نفس. باید انسان به اونجا برگرده. یعنی هم از همینجا هم درد که معلوم میشه، ببینید نصف راه رو شما رفتید، درمان پشت سرش میاد و مشخص میشه. یه چیزی اونجا درست میشه، یه اصطلاحی هست، این اصطلاح رو ما میپسندیم دیگه، کیش شخصیت. حالا این توی اون دائره‌ای که شما رسم میکنید، مصیبت از کجا شروع شد؟ از اون خطای در فهمه که جهل به خیشتنه، که بعد نسیان، بعد خود جایگزین و موهوم و اون میدان گرفتن نفس اماره و دیگه بقیه مصیبت ها. منتها شما ممکنه بپرسید این مصیبت ها توی اون منطقه اول چه جلوه هایی داره؟ تو منطقه اول، تو منطقه اول این هاست: عجب، اینا دیده میشن اونجا، عجب، من اینو که عرض میکنم طبق دقت فنیه ها همینجوری نیست. ببینید عجب خود شگفتی، یعنی همین بوتی که ساخته حالا مجذوبش میشه همونی که درستش کرده. خود شگفتی. دو، فخر. سه، کبر. چهار، تکبر. مدل دیگه اوج گرفتهش عبارت است از استکبار. حالا اون اوج گرفتهش استکبار بعد از یه مرحله بالاتری از تکبر. استکباراً فی الارض و مکر السیء و لا یحیق المکر السیء الا به اهله. این میشه اون منطقه تو اون دایره اول. اما تو دایره دوم اگر بفرمایید که چه قسمی از این مصیبت ها و رذائل اونجا ها مشاهده میشه، یعنی تو اون همسایه بعدی این رذائل گروه اول، اونایی که دیده میشن اینان: حسد، بخل، کینه است و غضب. اینا تو اون منطقه دیده میشن. این منطقه همون منطقه است که اسمش همیت جاهلیه است، همون چیزی که در روایات ما ازش تعبیر میشود به عصبیت. همیت جاهلیه مساویست با حجیت واجه شناسی اخلاق اسلامی مساویست با عصبیت. این درست معادلشه. دوزا در روایات ما شرح عصبیت میشه. اونی که اونجا تشریح میکنن همین همیت جاهلی است، چون که قبلا هم اشاره کردیم. خب حالا دیگه شما میتونید تصور کنید این شخص چه به روزش میاد دیگه. از همین جا شروع میشه. رگه های اول این همیت جاهلی با عجب دیده میشه و شناخته میشه، با این خودشگفتی. از عجب شروع میشه، بعد پروار که شد میشه استکبار. اون منطقه سرزدنش میشه تکبر. یه لایه پایین ترش میشه کبر، که اینا همجور پشت سر هم هست. خب این همیت که اینجا شکل گرفته، این یک منطقه درست کرده. ببینید اون یه نقطه کانونی داره که اون نفسه به بیانی که گذشت و اون شعله محبتشه به خودش و هر چیزی که به او تعلق داره یک دایره درست میکنه، یک منطقه مغناطیسی دور خودش شکل میده که این منطقه اسمش هست همیت. به اعتبار این که نفس بفرمایید اماره است، این همیت هم میشه همیت جاهلیه. خب شاخص چیه اینجا؟ این شاخص منم. چون این حزب من است خوب است، چون این جناح منه خوبه، چون این فرزند منه خوبه، چون اون نمیدونم دوست منه پس خوبه. چون ببینید علت به اینجا برمیگرده. این میشه اون همیت جاهلیه. او چون دشمن منه بده، اون فلان کس چون رقیب منه بده. معیار اینه که با من سازگاری نداره، بنابراین این بده. ملاک خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و اینها این میشه. ارزش و ضد ارزش نسبتش با منه. اینه. این نظریه چون نظریه منه، نظریه خوبیه، خیلی بدتری. این مشورته چون مشورت منه، این فکر چون فکر منه، باز خیلی خوبه. ارزش گذاری ها اینجوری انجام میشه. میاد در حماء من قرار میگیره. این میشه همون منطقه حمیت. اون وقت اگر تو ولو آدم خوبی باشی، با اون چیزی که نسبت داره با من در بیفتی، تو بدی. همین کافیه برای بد بودن تو. به هر قسمتی از این منطقه شما دست اندازی کنی، یعنی تعرض کردی به اون منطقه من، وارد اون قرقگاه شدی، وارد قرقگاه که شدی مورد خشم من قرار میگیری و من در جانبداری از او به اندازه‌ای که دوستش دارم به میدان میام و احساس میکنم از او به من و از این نسبتی که به من داره سود میبرم و میام به میدان. خب اینجا ملاحظه کردید دیگه یه فهرستی شکل میگیره از نتایج و آثار بسیار عجیب غریب و خطرناک. عجیب غریب و خطرناک از اینجا به بعد شکل میگیره. اول اتفاقی که میفته کاهش خرده و پرده افتادن روی فهمه. اختلال در فهم به وجود میاد. یعنی این آدم در خط حماقت، عذرخواهی میکنم از بعض تعابیر، همین جور دیگه میره جلو. یعنی هر چی میره جلو نور عقلش کاهش پیدا میکنه و حماقتش توسعه پیدا میکنه. یعنی همین جور داره میدان حماقتش گسترش پیدا میکنه. اولا اختلال در اون عقل به وجود میاره، اختلال فکری درست میکنه که اونجا یه بحثای ظریفی در جای خودش مطرحه. پیوستش برای یک چنین شخصی اختلال روانی هم رخ میده، آدمی که گرفتار حمیت جاهلی است. چون یک خط باطلی رو از اول شروع کرده، در اون خط باطل هر چی که جلو میره سرعت هم داشته باشه دوریش از حق و حقیقت بیشتر میشه، هر چی که بره جلو. خب حالا من اینجا که گفتم اون فهم رو مختل میکنه، واقعا اینجوریه ها. یعنی شما ببینید به حسب ظاهر آدم تحصیل کرده است، روشن فکره، اهل مطالعه است. یعنی هر جو شما حساب میکنید ببینید این آدم اینجا باید درست تشخیص بده چی شده که این تشخیصی که داده در نظر تو که داری صحنه رو میبینی مثل تشخیص اون آدم اعماست که هیچی رو نمیبینه، در حالی که به حسب ظاهر درس خونده، مراتب عالیه دانشگاهی حوزه ای، چه تحصیلات، این چیزها رو داره، آدم اینجوریه. ولی اینجا تو میبینی که این آدمه انگار هیچی نمیفهمه. وقتی این آتیشه گر میگیره، این حمیت اینجوریه، وقتی شعله میگیره فهم رو مختل میکنه. من این چیزها رو دیدم، حالا چون دارم همجور که برای شما صحبت میکنم آدماش جلال الله دور از جون شما، همجور گاهی تو ذهن من میان. از اون پدری که داره یقه پاره میکنه و جر میده در دفاع از فرزند خودش فقط به این اعتبار که این فرزند منه و خطای او رو اصلا خطا نمیدونه، نمیبینه، نمیفهمه. این چیزی که میگه این که خطای واضحیه، این که خیلی واضحه، اما شما نسبت نمیفهمه. این اثر و این حمیته. این که میخواستم بگم چیز ساده ای نیست. خیال نکنیم همینجوری اومده تو فهرست امام سجاد علیه السلام یا ملکت الحمیه. میگم فهم رو مختل میکنه، یه چیز معمولی رو دیگه این نمیفهمه، میره توی اون. حالا نه فقط نمیفهمه، قدم های بعدیش بدتره. مراحل بعدیش، مراحل بعدیش اینه که در پرتو این جاهلیت، جاهلیت بفرمایید شعله ور شده، این رذائل دست اول شروع میکنن به میدانداری و تقویت شدن و پرورش پیدا کردن. این اون مخاطره بعدیست. مثلا همون مثالی که زدم خدا، عجب در یه مراحلی، کبر، فخر در یه نقطه قبلیش، تکبر در یک مرحله بعدیش، اینا شروع میکنن به دامن گرفتن. خیلی عجیبه. ما یه روایتی داشتیم، ببینم اینجا اگر هست براتون بخونم. گاهی اینجوری فقط حق مسئله گاهی ادا میشه. ماجرای شیطانه و اون وضعیتی که بین او و آدم علیه السلام اتفاق افتاد. وقتی که اون ماجرا رخ داد، یعنی فرمان داده شد که برای او سجده کنید، اینجا فرمان این بود دیگه، گفت به آدم سجده کنید. فاستخرج شیطان ما فی نفسه، این از امام صادق علیه السلام این روایت، فاستخرج ما فی نفسه بالحمیت والقلب. اینه، ولی واقعا باور کردنی نیست. صحنه رو ببینید، شیطانه. حالا اونجا بهش میگفتن این مثلا از جن جزء بزرگتراشه، دارای ریشه عبادتی بسیار طولانیه. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میگن 6000 سال، تعبیر اینجوری 6000 سال عبادت داره. واقعا انسان اینجاها فکر میکنه ببینید این همیت چی چه به بار میاره. امام علیه السلام، امام صادق دارن تحلیل میکنن، فرمودن فاستخرج ما فی نفسه بالحمیت والغضب. اون که از اینجا استخراج شد و در اومد اینه. بعد هم اون شد که شد، اون رجیم شدنش و اون داستانهای بعدی اتفاق شد. گفت من به این سجده کنم؟ بلافاصله هم وارد استدلال هم شد. استدلال میکنه جلو کی؟ این همیت اینه، شروع میکنه استدلال کردن که خلقتنی من نار و خلقته من تین، من به خاک سجده کنم؟ من یه خلقت برتر دارم. اینجوری اون وقت ببینید فضیلت سوزیش رو که از بین بردن حسنات رو و حبط کردن رو. یه روایت عجیبی داریم در موضوع عجب که عجب حبط میکنه عمل شخص رو و اعمال حسناتش رو، حبطش میکنه، یعنی چیزی ازش باقی نمیذاره. و یه وقت من مثالش رو براتون گفتم، در اون روایت هست، خیلی مثال تکاندنده است. گفت این وارد مسجد شد، اون فرشته هایی که استقبال میکنن نگاه کردن، دیدن این چقدر خوشگله، بهشتی شست مرتب وارد شد. چند دقیقه بعد نماز تمام شد یا هرچه، دیدن همون داره بر میگرده، چقدر زشت و کریه و جهنمی شده. برعکسش هم دیدن یک کسی داره میاد قیافه، حالا ما انشالله به بحث و عجب خواهیم رسیدون، داریم تو فهرست داریم، یکیش همینه، از همین اعوذ و بک میرسیم بهش. دید که این داره میاد چقدر زشت و کریه و جهنمیه. رفت وارد مسجد شد. بعد از دقایقی این داره خارج میشه، این چقدر خوشگل و مرتب و بهشتی و ایناست. دومیه تعجب انگیز نبود، اولیه خیلی تعجب آور بود. ظاهرا اینجا جای بهشتی شدنه. ماجرا رو ریشه یابی میکنه و برمیگرده به عجب. گفتن اون وقتی که میومد گفت من برم که مسجد رونق پیدا کنم. بله من که میرم تو مسجد تازه اینجا میشه خبرایی میشه تا نماز دیگران قبول بشه، تا اصلا جا نمازی برگزار بشه، نماز درستی برگزار بشه. حبط شد اعمالش، بعدم ساقط شد، حالا برگشته به هیئت اهل جهنم. اون کسی که تاریک بود و جهنمی بود اومده گردنشو کج کرده اومده داخل، گفت حیف که از اومدن من نور از این خانه خدا میره، بقیه آسیب میبینن. سرش زیر خجالت میکشه، میسوزه در اون آتش بالاخره ندامت و اینا. این حالت انکسار در او باعث میشه که آمرزیده بشه. بگذاریم فستخرج ما فی نفسی بالحمیت والغضب. حالت اون آتش شعله ور شد. خب عرض میکردم که پس اینها رو تقویت میکنه، تو اون منطقه دوم رو هم تقویت میکنه، حسد رو تقویت میکنه. گفتیم یه چیز منطقه دومی هم داره، کینه رو تقویت میکنه. کینه وای وای گاهی تو دل بعضی ها چون این نشسته چیکار میشه کرد دیگه با این دل. این اثر حمیت، حمیت کینه رو، اون یعنی اون ناراحتی رو که شما از دست اون طرف پیدا کردی، این ناراحتیه رو آرد اومده بوده، ننگت شده بوده، مثلا طرف اومده بهت انتقاد کرده، به وایساده تو بود بهت انتقاد کرده، وارد شده تو منطقه حمیته، تو اون منطقه خلاصه ممنوعه، وارد شده اونجا. به قدری به برخورد اون عنفه، تعبیری که در روایات داره، به اون آر، خیلی آرت اومد. اصلا اینجا تو فکر نمی کنی که آیا این انتقادی که داره میکنه به حق یا ناحق، یا اصلا این مختله دیگه، فهم مختله. این به من داره انتقاد میکنه، من اینو در معرض انتقاد نقد ایشون قرار گرفتم. خشم میگیری، ناراحت میشی، یه بخشش رو آشکار میکنی به طرف، ناراحت میشی، بهش درگیر میشی، یه بخش بدتریش میره تو اون لایه های زیرین شخصیتی تو به صورت حقد و کینه اونجا نشت میکنه، میشینه اونجا، میگه حالا حساب تو خواهم رسید، داشته باش، من بلایی به سرت بیارم، تو منو جلوی فلانی و فلانی خیت کردی، مسخرم کردی، به من زدی، منو انتقاد کردی، چه کردی؟ میره اونجا میشینه، میشه کینه. و اینا رو همه رو این حمیته آبیاری میکنه، پرورش میده. همین رذائلی رو که گفتیم رؤسا هم هستن، جزو رذائل و بدیهای ریشه‌ای هستن، اینا رو آبیاری میکنه، ریشه دار میکنه، تقویت میکنه، بهشون میدان میده. حمیت اینه، از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. از این تعبیر لطیف قرآنی معلوم میشه که این حمیت کاشت و داشتش به دست خود انسان انجام میشه، به خودش. جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، قلب هم که همون کانون اصلی شخصیت انسانه در اصطلاح روایات ما، اون مرکزه، همین یت الجاهلیه. وقت این نشت میکنه به اخلاق، بعد هم نشت میکنه به منطقه عمل، به همه جاها رو میگیره. خلاصه از اختلال فکری شروع شد، اختلال اخلاقی درست میکنه و اختلال عملی هم میاره برای شخص، مثل روشن شدن آتش جنگ و اختلاف. حالا این مثال هایی که من میزنم از مثال های بین دوتا شخص هست، تا دوتا حزب و گروه و جناح هست، تا بین دوتا قوم و دوتا ملت و دوتا قبیله و یعنی چند تا ملت و قبیله و قوم و اینا هست دیگه. این تاریخ رو که شما برمیگردی مطالعه میکنی، میبینی عمده این جنس از درگیری ها ریشه در همین همیت جاهلیه داره، همش به اینجا برمیگرد. اون فلانی به قبیله من بد گفته، حالا درستش کن. تمام از اون دیگه ساقط شد، از همه چیز ساقط شدی. از آتش اختلاف و جنگ و منازعه و اینها رو روشن میکنه توی فضای نزاع و جنگ و دشمنی، چون ریشش همیت جاهلی است و اون خود دوستی های مرتبط با نفس اماره است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اینجا خیلی از فضیلت ها زیر پا گذاشته میشه، انصاف میره زیر پا، ظلم اتفاق میفته، ظلم صورت میگیره. بعد میدونید اینجوری چقدر از اون فضیلت ها میسوزه و کاهش پیدا میکنه. حالا به اندازه که این همیت داغ باشه، و اون چقدر میسوزونه، فضیلت سوزه. تهش هم اون میشه که قبلا روایت چو براتون خوندم چی بود، روایت حضرت فرمودن من کان فی قلبه حبت خردل من عصبیه بعثه الله تعالی یوم القیامت مع اعراب الجاهلیه. ولو جاهلیت مدرن باشه، ملحق به جاهلیت کهنه است. خودم طول این رو با همونا محشور خواهد کرد، با همونا حشرشون با همونا. آخرت چه بلایی به سر این آدم میاد، محرومیت ها، اون جهنم و اون دوری و اون عقاب و اینها دیگه خودش قابل محاسبه نیست. خب این در واقع اون تحلیلی بود که من گفتم به طور مختصر خدمت عزیزان تقدیم بکنم، که یه برداشت عمیق‌تری از این موضوع داشته باشیم ما. و با اجازتون نسخه ها رو هم گفتیم ظاهرن در کنار همین شرح خود مصیبت ها، اشاره مون تو اینجا تصریحی هم بکنیم، با اجازتون تصریح بکنیم و این بحث رو تمام کنیم. امروز هم یه قراری داریم، به اون قرارمون هم انشاءالله برسیم دیگه. بعد خیلی خوبه دوستان این بحث ها رو همجور عمیق دنبال کنن. علت خیلی از قضایا شناخته میشه، راه حلها کشف میشه، پیشگیری اتفاق میفته. یادتون جلسه پیش گفتم این اعوذ بکه مخصوصا برای شماها که مبتلا نیستید، اعوذ بک ایجاد اسمته، ایجاد مسئولیته، پیشگیریه. خیلی باید قدرش رو دونست. خب برگردیم تو من فهرست راه حلها، معالجه در واقع این همیت. ما خیلی بهش مبتلاییم رفقا، حالا توضیح دادم دیدید دیگه چه خبره. خیلی مبتلاییم، کم و زیاد داره انسان. به هر اندازه که گرفتاره، بفرمایید گرفتار جهالت باشه، یعنی گرفتار میدانداری نفس اماره و هواهای نفسانی، به همون اندازه مبتلای به همیت هست، به همون اندازه است. ابتلا هست، حالا یه جا کمتره یه جا بیشتره. مثلا توی دعوای زن و شوهری قشنگ میبینید خودشو داره نشون میده، اون کاملا بعد میاره پیش تو تشریح میکنه، این همیت جاهلی هیچی نیست جز همین عصبیت، همین همیت جاهلی. این آقای بهش مثلا سر فلان قصه بهش برخورده، بهش برخورده، یعنی به همون نفس اماره، به همون خود موهوم، خود جایگزین، به او برخورده، این بوته بهش برخورده. حالا ببینید چه میکنه. شیرازه اخیراً یه مراجعه‌ای من داشتم، خیلی دلم سوخت. شیرازه یک زندگی حدود 18-19 ساله با فرزندان متعدد داره پاره میشه، درست تو نقطه پاره شدن. این اینقدر میسوزونه این ماجرا. بعد وقتی تشریح شد دیدیم همینه، دقیقا همینه، همون مسئله آر، همون ننگ، همون همیت جا از اونجا در اومده، یه زندگی رو داره آتیش میزنه. حالا این خورده پیش رفته شد، واقعا رسیدن به منطقه نفرت بده. من بگیم بابا مگه شما با هم زندگی این بچه ها رو چجوری به وجود آوردید، رشد دادید، به نتیجه رسوندید؟ یه کمی با اون عقب برگرد، اصلا نمیتونه برگرده، از تاریک شده. میگم یه جور فهم رو مختل میکنه، عقل رو به چالش میکشه. این هست تو بعضی از این درگیری های احزاب و جناح ها من بودم. شما خاطرات شو دارید، واقعا شما میدید اصلا نمیفهمن، چنان میرن تو میدان هم دیگه و تمزیق میکنن. تو بهش میگه بابا این آخه داداش این برادر دینی توه، تو چطور به خودت اجازه میدی اینو اینجور جرش میدی؟ کلمه تمزیق که در اون روایت حضرت رضا علیه السلام هست، اصلا تمزیق یعنی جر دادن، دقیقا به معنی جر دادن. اینجور جرش میدی اینطور، بابا این برادر دینی توه، حتی بعضی با هم یه سوابقی داری، این نمیفهمه، حالیش نیست، میان لهش کنم، من از میدون باید خارجش کنم به هر قیمتی شده، به هر قیمتی شده. این آقای نباید رأی بیاره، به هر قیمتی شده باید رسواش کنه. بعد میفته تو خط دیگه غیبت و تهمت و استخراج نمونم چه و فلان و اینا. اون سوابق و یک نمونه های عجیب خیلی نگاه میکنید ببینید پر دورو بر ما از این چیزا. خیلی این مسئله مبتلا به نیست، یه گوشه ایه، نه تحلیل میشه. ببینید تو خونه های ما هست، تو محل کار ما هست، توی حوزه سیاسی ما هست، تو جناح بندی های ما هست. ما تو این جناح بندی ها خیلی دیدیم و خیلی لطمشو خوردیم، خیلی لطمه خوردیم. می دیدید اونجا شیطان غلبه کرده، این آتیش رو داره می دمه و اینا دیگه اصلا نمی بینن، نمی فهمن هیچ. بعد رفتارها، رفتارهای سبک، جلف. بعضی وقتا بعضی از این رفتارها رو که انسان می بینه خجالت می کشه. حالا ما چون با بچه ها محشوریم، با نوجوان ها و جوان ها، خیلی خجالت میکشیم. بگم آمازم فلانیه چرا اینجور رفتار میکنه؟ ای خب این تخریب داره برای ما، یعنی او خودش نمیفهمه که چقدر داره به اخلاق جامعه، به تربیت بچه های ما چقدر داره لطمه میزنه. ولی تو بینی اصلا این طرف نمیفهمه، درک نمیکنه، اینو میگیره، این عقلش رو تسخیر میکنه. همیت الجاهلیه. خب بگذاریم، اما این چند تا نکته است. یکی از اون عبارت است از این که اون نسخه جامع، نسخه جامع چی بود؟ یادتونه دیگه؟ در اون مرحله فکری بله نسخه همه دردها بازگشته به توحیده، به حق محوریه، به حق مداریه، به باور خداست. این اون اصل اونجاست، همون چیزی که تبدیل میشه به جهانبینی توحیدی، ریشه اونجاست. ما توحیدمون ضعیفه، او رو تقویت کرد. خیلی این جمله قشنگه ها، ببینید، گفتش که حضرت سرشو بلند کرد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. این کلمه است انا لله. گفت بابا استرجاع، چرا انا لله گفتید؟ فرمود عزیزم شنیدم کسی میگفت اینا دارن به سوی مرگ میرن، یعنی بیره درگیری و جنگ و مرگ. این هیچ مسئله دیگه برش مثلا نیست، سواله. یا ابا، چنین تعبیر شیرینه، یا اول اصنا علی الحق، این سوال بلا و لده الیه مرجع العباد. بله حق ازن لانو بالی دیگه مشکلی نداشت. این مسئله، این حق هستیم یا نیست، این مهمه. قرار این نکته اصلیه که اصالت من نه، اصالت حق و اون چه که خدا متعال میپسنده و دوست میداره و وضع کرده، این اصل باشه. دوم، من یه دوتا آیه میخوام امروز براتون بخونم، کیف کنید. دوتا آیه قرینه است، البته اصلا فرصت توضیح نداره، ولی میخونم براتون که کیف کنید. به معنای دقیق کلمه. خب دوم عبارت است از معرفت نفس و خودشناسی، یعنی همون خودی که اسمش هست خود حقیقی، بشناسیم. این شناخت، این معرفت، انفع المعارف، و تو اینجا حل مسئله است. اینجا اصلا حل میکنه، ریشه رو اصلاح میکنه و کسی به معرفت نفس برسه. ریشه عجب رو میزنه، الله اکبر. ریشه کبر رو، ریشه تکبر رو، ریشه غرور رو، ریشه استکبار رو، ریشه حسد رو. این چه معالجه ایه همه رو، چون همه اینا بر میگرده به اون جهلی که گفتیم تو اینجا حاکمه و در اون تاریکیه یه چیزی اومده اونجا نشسته که دیگه تو خودت نیستی، خودت نیستی، یه ناخوده که اومده جای این خود تو اون تاریکیه نشسته. تو فقط محیط رو روشن کنی، همین روشن که شد او غایب میشه. این فقط حضورش تو ظلماته. نور که بیاد، این نور معرفت که اینجا بتابه، اینا همشون غایب میشه، همه گم میشن. فیلمی اصلا نبود، چی نبود، که علم یکن شیئا مذکورا، اصلا نبوده هیچ وقت. پس من تا حالا دوره چی میچرخیدم؟ یعنی باید اون روشنایی اتفاق بیفته. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، تمام شد، الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. خب این هم پس شد مطلب دوم. مطلب سوم، البته ضمناً همین تو هم محور شناخت ها، مثل همین شناخت، همین بحثایی که تا حالا داشتیم، شناخت اهمیت جاهلیه و آثارش و ریشه هاش و عواقبش و خود اینا خیلی کمک کننده است در این مرحله معالجه فکری. در منطقه روانی چیزی که باز خیلی به ما کمک میکنه اینه که ما با اون تقویت کننده های این جاهلیت که همون رذائل گروه دوم، گروه اول دوم، با اونا مبارزه کنیم، اونا رو تضعیفش کنیم. این اگر کسی بره برای معالجه عجب و نمونم غرور و تکبر و امثال اینا در خودش، خیلی کمک کرده به اینکه این جاهلیت، این بفهمید همیت جاهلی رو تضعیفش کنه. اینجا کمک کننده است. ولی به نظر من همون مسئله معرفت نفس و خودشناسی اینجا خیلی کاربری های متنوعی داره. تو منطقه عمل، یعنی خیر العمل، تو منطقه عمل هم خیالتون رو راحت کنم، عبارت است از تمرین فروتنی. حالا یه بحثیه، یه وقتی خوبه بهش برسیم. این مسئله تواضع تمرینش کرد، این فروتنی و خاکساری تمرین بشه. حالا یه چیزایی هم دارد، مثلا انتقاد پذیری رو تمرین کنیم دیگه. تمرین کنیم. تلخ اولش، اولش چیه؟ تلخه، ولی بعد شیرین میشه. اون تلخی اولیش به خاطر حضور همیت جاهلی است، میخوره به دیوار، او به در میخوره، تلخه. اما یه تحمل کردی، اونو میشکنه، نفوذ میکنه، وقتی نفوذ کرد شیرین میشه، بدن احساس حلاوت میکنه انسان. این که انسان خودشو در معرض نقد قرار بده و هی تحمل کنه، تحمل کنه و بپذیره، بر خودش هموار کنه. اینجایی که میگن قل الحق، در روایت داره که و این کان مر را، حق رو بگو ولو تلخ باشه. میدونید دیگه، این از این جملاتیه که چیزش هم داره دیگه، یعنی و حق رو بشنو ولو تلخ باشه. بشنو ولو تلخ باشه، تحمل کنه. بهترین تمرین، تمرین عملی دوستان همینه. در روایت هم داره اتبع من یوبکیک، اتبع من یوبکیک، از اون کسایی که اشکتو در میارن. یعنی همین نقد کننده های خوبی هم برای تو، از اینا تبعیت کن، به اینا میدون بده. من یه وقت برای شما توضیح دادم، یادتونه؟ گفتم از اون استاد عزیز عالی قدرمون، گفتم اولین جلسه که ما گرده ایشون حلقه زدیم و بعد لطه یا ولتی که ایشون پذیرفتن که ما رو راهنمایی کنن، ما پنج نفر جلویشون نشستیم، تا نشستیم آقا فهمدن که خب شماها از این به بعد باید وظیفه دارید به همدیگه انتقاد کنید، اشکالات همدیگه رو به همدیگه بگید، وظیفه دارید به هم انتقاد کنید و وظیفه دارید انتقادها رو بپذیرید، ولو احساس کنید اون نقد به حق نباشه، ولی فعلا وظیفه شما اینه که بپذیرید. خیلی برای ما عجیب بود. ما فکر میکردیم مثلا مجلس اول سیر و مجلس دوم بود، مثلا جلسه دوم سیر و سلوک، مثلا فرض کنید ذکر مثلا صبح بهون قدوسه، از سر شب تا مثلا سر صبح بشین هزار تا اینه بگو. آقا چی فهمدن؟ من هم دیگر نقد کنید، وظیفه دارید و بعد بپذیرید. حتی تو پذیریش رو گفت دست طرف رو ببوس. بعد هم متوجه شدم حکمت این، یعنی خیلی داشت، خیلی مرتبط با مسئولیت های آینده ما بود، چه دور اندیشی، و خیلی هم مرتبط با همون زمان بود. بعد انسان تن به حق بده دیگه. بعد انقدر بره تا به اون آرامشه برسه. قرآن کریم در برابر جاهلیت، اهمیت جاهلیت چی رو قرار داده بود؟ خاطرتون هست آیه رو بخونید. آیه این بود: از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. خب ادامهش چی بود؟ بله می نبودی جلسه پیش. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خیلی زیباست. و الزمهم کلمت التقوى و کانو احق بها و اهلها. چقدر شیرین این آیه. انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى. کلمت التقوى اینا رو خدای متعال اونجا آروم کرد. خیلی لطیف ضمناً این آیه کریمه داره به شما میگه که اینجا جناب عالی باید دستتون به آسمان لطف الهی دراز باشه، از خدا بخواید، کمک بخواید که اون سکینت و آرامش رو بر شما نازل کنه، تا تو اون آرامشه سکینت بتونید بفهمید، بتونید درست تصمیم بگیرید، بتونید درست قضاوت کنید و بتونید تقوا رو رعایت کنید. و الزمهم کلمت تقوا. حالا من این رو چون جلسه پیش یه ملاحظاتی رو اونجا گفتم الان بر نمیگردم که مثلا الزمهم کلمت تقوا اونجا این بود که اونها حالا یه تقاضایی دارن که اگر این تقاضا رعایت نشه یک جنگی برافروخته میشه که به مصلحت نیست. اینا از این کلمه باید اینجا کوتاه بیان تا جلوی اون آتش گرفته بشه. انزل الله سکینته اونم الزمهم کلمت تقوا کانو احق بها و اهلها. بله این آرامش خردمندانه و مؤمنانه خیلی حل میکنه. این رو باید از خدای متعال بخواییم. این کیمیاییست که از خدای متعال بخواییم. اما دو آیه و پایان بحث. این دو آیه رو دیدید شما چقدر شبیه همان با یه جایگزینی، جا به جایی. اما یک آیه اینه، اینا کاملا مربوط به بحث ماست. یک آیه اینه: هر دو مصدر به یا ایها الذین آمنو در فهرست اون آیاته. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. خیلی لطیف این دو تا آیه رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. این یک آیه. خیلی اینجا بحث داریم اما نکته که محل بالاخره بحث ماست، محل کلام ماست اینجاست. ببین کونو قوامین لله، قیامتون لله باشه، ریشه اقدامتون، میدان رفتناتون خدایی باشه. اولین منطقه ای که درش حضور پیدا میکنید منطقه قسط و عدل باشه و مواظب باشید نکنه دشمنی گروهی باعث بشه که شما از جاده عدالت خارج بشید. الا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوى. اینجا ببینید دعوت میشید شما به انصاف دادن در برابر دشمن، یعنی یه گروهی هستند که با شما دشمنی دارن و شما اینجا باید در برابر دشمن انصاف بدید. این هنر انصاف دادن در برابر دشمن انصاف بدی. اگه اون دشمن تو خوبی هایی داره، بله خوبی هاشو به خاطر اینکه صرفا او دشمن توست، ارزش هایی داره به خاطر اینکه دشمن توست زیر پا نذار. یعنی این هیچی درش خوبی نیست، انگار این آدمه هیچی از خوبی ها توش نیست. چرا؟ چون با تو سر ناسازگاری باشه یا با حزب تو، یا این یعنی دیگه هیچ خوب نیست این آدم، تمام خوبی هاش هم بدیه. به خدا بنا میبریم، به خدا بنا میبریم، توی این قبیله کشی های سیاسی توی جامعه ما چه فضیلت هایی که سوخت، چه فضیلت هایی سوخت و آتیش گرفت توی این قبیله کشی ها. میدیدید عصبیت جاهلیت یه جوری راجع به رقیب سیاسی خودش، حالا شنعان داره دیگه، شنعان داره، اونم قبلا به تو زده، حالت هم گرفته، یه جایی گوشت هم گرفته، به تو بدین، ولی چنان میره به میدان او که انگار مثلا این دولت هیچ، مثلا حالا اگه او فرض کنیم توی دولت بوده، توی یه دستگاهی بوده، انگار این آدم هیچ خدمتی نکرده. گوه انصاف بدید دیگه، یعنی هیچ همش بدیه. خب انصاف بدید، ولی اجر من نکن شنعان و قومن الا الله تعدلو. شما از عدالت خارج بشید، اعدلو هو اقرب للتقوى. منشأ این بی عدالتی ها همین همیت جاهلی هست، همه عصبیت. اینه آخ جالبه که سمت خود ما همه چی درسته دیگه، همه چی خوبه، آرام، خوب، تمیز، زیر ساخت داره ساخته میشه، نمیدونم چه داره پیش میره، همه چیزا درست و مرتبه. اون سمت هم بری داره به این سمت، یعنی من داره اصل مسئله رو صحبت میکنم که این قبیله کشی ها چه به روز ما آورده. آیه دوم، حالا الان شما میدونید آیه دوم کدومه دیگه، معما چهل گشت آسان شد. این آیه چی بود؟ یا ایها الذین آمنو، خیلی جالب، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. حالا آیه دوم، یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا لله. الله اکبر، قوامین بالقسط، ای اهل ایمان برید به میدان اجرای عدالت، قوامین بالقسط شهدا لله. این شهدا لله اینجا خیلی جالبه، میدونید جایگزین شدن، اینجا شهدا بالقسط قوامین لله، اینجا قوامین بالقسط شهدا لله. خب حیف که وقت تمام شده و ما یه برنامه دیگه داریم، ولی اینجا یه نکته‌ای براتون میگفتم که ولو، دقت کنید اینجاست عرض من، ولو علا انفسکم، برید به میدان اجرای عدالت، ولو علا انفسکم، ولو اونجا باید برید به میدان خودتون، این سخته دیگه، ولو علا انفسکم. آیه توضیح میده، ببینید ولو علا انفسکم اول والدین، منطقه همیت رو یادتون اول بس اون دایره مغناطیسی شو توضیح دادم، یادتونه دیگه همونه، اول والدین ول اقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا که این فلا تتبعوا الهوى بحث جلسه بعدی ماست، یعنی میریم سراغ اون فراز نهم و متابعة الهوى. و این دعایه رو پس داشته باشن دوستان، مراجعه کنید. حالا آیه اول سوره مبارکه مائده بود آیه 8، آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 135. بعد ببینید آیه رو، مراجعه کنید، تفسیر رو ببینید، ترجمه رو ببینید، بهش فکر کنید. هر دو مربوط به بحث ماست دقیقا. یه جا میگه راجع به دشمن انصاف داشته باش، این تو آیه اول. تو آیه دوم میگه راجع به دوستت انصاف داشته باش. هر دو. اما جلسه پیش ما یه جمله‌ای گفتیم، اون جمله رو نمونم یادتون مونده یا نه. اون جمله این بود که در مناجات شریفه شعبانیه، خاطرتونه دیگه، گفتیم در مناجات شریفه شعبانیه یه جمله‌ای هست که خیلی به این بحث همیت جاهلیه برمیگرده. شاید شما فکرش هم نمیکردید این نسبتش چجوریه، ولی الان براتون آشکار شد. اون فراز چی بود که اشاره کردیم؟ اون فراز این بود: الهی الهی قد جرتو علا نفسی فی نظر لها، من خیلی به خودم بد کردم، ستم کردم به خودم. ظاهرش این بود که دارم از خودم طرفداری میکنم، باطنش این بود که من به خودم ستم کردم. قد جرتو علا نفسی، کی؟ اونجایی که فی نظر لا، تو که من همش ازش طرفداری کردم، باش کنار اومدم، جانبداری کردم. فی نظر لا، در حالی که اونجا باید من علیها بودم، شدم چی؟ لا. فی نظر لا قد جرت علی نفسی فی نظر لا فلح الویل ان لم تغفر لا لم تغفر له. حالا اگه تو نبخشی فلح الویل. بله این آیه هم این فی نظر لها، یعنی به طرفداری و جانبداری از نفس، برمیگرده به همین بحث همیتی که در بارش توضیح داده شد. از جمله به اینجا برمیگرده، دایرش وسیع تره، از جمله به همین بحث ما هم برمیگرد. خب انشاءالله موفق باشید. یکی دو قدمی ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم دیگه، دو قدم یا یک قدم، به حسب ظاهر دو قدم. بله دیگه، امروز دوشنبه است دیگه، شک نداری های نوری؟ من خودش دوشنبه، بله، سه شنبه، چهار شنبه، باقی مانده از ماه معظم شعبان. اون وقت روز چهار شنبه چندم ماه شعبانه؟ 29 ماه معظم شعبانه. حالا طبق این تحلیل ها ممکنه سه قدم باشه، ولی خب معمولا این چیزی که تو تقویم نوشته درست در میاد، معمولا درست در میاد، چون دقت هست، معمولا دقیق نوشته شد. پس وقتمون خیلی کمه. بله وقت ما کم، فردا شب میشه شب آخر ماه، حالا طبق همین چیزی که اعلام کردم. ماه منظم شعبان رفت با همه ظرفیت هاش. امیدواریم در این ساعات باقی مانده و در این فرصت کم باقی مانده با مشمول مغفرت الهی قرار بگیریم و خدای متعال خودش ما رو برای ورود به ضیافت به ماه مبارک رمضان آماده کنه انشاءالله. با همون توضیحاتی که توی یکی دو جلسه قبل داده شد راجع به نقشه راه و چجوری باید آماده بشیم و چجوری برنامه ریزی کنیم. ما دیگه قاعدتاً طبق روال توی یک چنین جلسه ای دیگه شما رو نمیبینیم تا عمری باشه بعد از ماه مبارک رمضان. کی میشه آقای نوری اگه تقویم داری؟ 29 هم خروف ها. پس انعت کنم دیگه قرارمون واضحه روز 29 تیر که میشه سوم شوال. انشالله جلسه بعدی ما با شما به شرط توفیق و وقتی شما رو میبینیم چقدر خوشگل شدید و رفتید تو ماه مبارک رمضان و چه پرواز ها و چه رشد و چه صفا و تمحیز شهر و تمحیز شهر و شهر و تهور شهر و الاسلام آدم های شستر و منظم بیان چه جلسه ای خواهد شد انشاءالله. اون جلسه ای که شما رو ببینیم به لطف خدا. امیدوارم بهترین توشه ها رو از این ماه بردارید برای سفر عددی، بهترین توشه ها رو بردارید از لیلة القدر انشاءالله، از دعای مولامون امام عز و جل الله تعالی فرجه و شریف بهرمند باشید انشاءالله. انشاءالله که لطف الهی شامل حال همه بشه انشاءالله. صلواتی همه.